بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
بحث امروز ما مسئله چهارم از مسائل یازدهگانه است که اهم مسائل رباست و در تحویر الوسیله با آن اشاره شده است. مسئله چهارم می فرماید، متن تحویر الوسیله را می خوانم: انما یحرم شرط الزیاده للمقرض، انما یحرم شرط الزیاده للمقرض. شخص وام دهنده نباید زیادی بگیره، اما وام گیرنده اضافه بگیره مانعی نداره. انما یحرم شرط الزیاده للمقرض علی المقترض فلا بأس بشرطها للمقترض. یعنی شرط زیادی برای وام گیرنده قرار بدیم. کما اذا اقرضه عشرت دراهم، من 10 درهم به تو وام میدم، ماه آینده 8 درهم بیار به ما بده. دو تا به نفع مقرض باشه، به نفع مقترض باشه. کما اذا اقرضه عشرت دراهم علی ان یؤدی ثمانیه، 10 تا بگیر 8 تا بگیر. او اقرضه دراهم صحیحه، 10 تا درهم صحیح به میدم، الا ان یؤدیها مکسوره، شکسته میگیرم، سالم میدم، معیوب میگیرم. اولین زیادت عینیه بود، یعنی نقصان عینیه، اولی نقصان عینیه بود، دومی نقصان صفت هست. خب این چه نتیجه ای دارد؟ کدام آدم از که بیاد 10 درهم قرض بدهد، 8 درهم بگیره، سالم بدهد، معیوب بگیرد؟ این کدام ملا نصرالدین هست که همچین قرض وامی میدهد؟ یعنی یه نتیجه از این میگیرن، میبرن تو مسئله براتهایی که بین تجار و مردم هست. هزار تومن من در اینجا به شما میدم، در شهر دیگر حواله میدهید 900 تومن میگیرم. در واقع زحمت نقل و انتقال بر دوش شماست. 1000 تومن من به شما تاجر میدهم، مینویسی به طرفت در اصفهان که در اونجا 950 تومن به من بدهد، 50 تومنش رو کم میکنی، من وام گیرنده 1000 تومن، پس میدم 950 تومن، اضافی به نفع من وام گیرنده است. حالا تاجر یا غیر تاجر؟ فما تداول بین تجار، اون چه تداول داره مأمور بین تجار، من اخذ زیاده، زیادتر میگیرن، و اعطائها فی الحوائل، در حواله ها عطا میکنن، المسمى عندهم بصرف البرات، اسمش میزن صرف برات، که جمعش هم گاهی برات میگن، جمع عربی هم میبندن برات رو، که خود کلمه برات ظاهرا عربی نیست، یعنی برن عربی میبندن برات. این اسم صرف برات میذارن. 10000 که من اینجا به شما میدهد، شما 9500 تومن در اصفهان بهش تحویل میدهی، یعنی حواله ای می نویسی که از طرف تجاری تو بره در اونجا 9500 تومن بگیره. این مثال بحث ماست. رامی گرفتی 10000 تومن، پس دادی کمتر 9500 تومن. و یطلقون علیه علی المحکی، اطلاق می کنند بر این عمل به نظرم چه حکایت شده، بیع الحواله و شرائها، و یطلقون علیه علی المحکی بیع الحواله و شرائها. اسم این میزن بیع حواله، لایم برات، صرف برات، بیع حواله. در بیع حواله سود به نفع قرض گیرنده، نه به نفع قرض دهنده، اشکالی نداره. امکانم، دوباره بیان موضوعه، دوباره بیان موضوع است، امکان به اعطاء مقدار من الدراهم، مقدار درهم میده و اخذ الحواله، و اخذ الحواله من المدفوع الیه بالاقل منه، بالاقل منه، پول بیشتری میده، حواله کمتر میگیره. فلا بس، عبارت تحویل الوسیله، اگر این باشه فلا بس. همین کاری که امروز بانک ها میکنن، سابقا تجار میکردن، تجاری که طرف در شهرهای مختلف داشتن، امروز بانک ها میکنن. بانک از شما 100000 تومان که بگی، میگه آقا یه 500 تومانی هم بذار روش، 100500 تومان از شما میگیره برای اینکه حواله بدهد به تهران و اصفهان و شیراز و تبریز، 100000 تومان، 100500 تومان میگیره، 100000 تومان حواله میده. همین کاری که بانک ها امروز انجام میدهند، بیشتر میگیرن، حواله کمتر میدهن. ایشون میگن فلا بند، اسم میزن خرجه، بعد اسم میزن خرجه همین بندان، در حالی که ای بسا هیچ خرجی هم برای اونها نداره، فقط یه تکه کاغذی، یه تکه کاغذ 500 تومن نیست، این بهشت یه تومنیه، اون سودیه در واقع میگیره، یه تلفن یه تلگراف میزنه، اما اون تلفن تلگراف خرجش خیلی کم داره و این پول بیشتری میگیرد، سودی میخواد اینجا ببره. یکی از درآمدهای بانک ها حواله جات شده، یکی از کلاشعری نیست. بس در این است که وام دهنده نباید بیشتر بگیره، وام گیرنده اگر بیشتر بگیرد اشکالی نداره. زن بس در این حال اجازه بید من دارم که در واقع عنوان مسئله رو میخونم، نه دلیل آوردم، نه شرح دادم، نه اقوال ذکر کردم، نه روایتی، نه چیزی، فقط داریم عنوان مسئله رو ذکر میکنیم. بعد از آنی که عنوان تمام شد وارد جزئیات میشیم. حالا خارج از قرضه یا نیست، من میگم به احتمالی داخل قرضه، به احتمالی هم خارج قرضه، دو شکل میتواند حوال جات و برابط داشته باشه. اگر حوصله کنید من تمام اینها رو امروز انشاءالله، نسیه هم نیست به فردان رو میفته انشاءالله، هم امروز همه اینها رو من شرح میدم انشاءالله. و اما اگر عکسش باشه، کمتر بگیرد بیشتر بدهد، این ربا، کمتر بگیرد بیشتر بدهد، لئن کان به اعطاء الاقل و اخذ الحواله بالاکثر یکون داخلا فی الربا. 100000 تومن به بانک بدیم، حواله بگیم 110000 تومن، این رواست. اما 110000 تومن بدیم حواله بگیریم 100,000 تومان این جایزه، برای این که اونجا که به نفع مقرض واندهنده است رواست، اونجا که به نفع مقترض یعنی وامگیرنده است ضد رواست، حرام نیست. این عنوان مسئله‌ای که در تحریر الوسیله بیان فرمود. در اینجا ما باید دو بحث رو روشن کنیم. بحث اول این که اقوال و دلیل این مسئله چیه؟ به چه دلیل ربا در اونجاییست که اضافه تو جیب وامدهنده بره؟ اگر اضافه تو جیب وامگیرنده برود ربا نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ فتاوای اصحاب چیه؟ فتاوای اهل سنت چیه؟ اقوال فقها در این مسئله چیه؟ دلیل مسئله چیه؟ یه بحث. بحث دوم این است که دایی داره کسی وام بیشتر بده کمتر پس بگیره. یه دایش البته این در تعوال هست، دوای دیگر هم میتوانه داشته باشه. پس بحث اول بحث اقوال و عدله مسئله است، بحث دوم دوائی مسئله، چرا انسان بیشتر وام بده و کمتر پس بگیره. و اما درباره اصل مسئله، از نظر اقوال مسئله مسلمه، اختلافی هم در مسئله نقل نشده مگر شاز مرحوم صاحب جواهر در جلد 25 صفحه 13 وقتی وارد میشه ادعا میکنه مسئله هیچ مخالفی نداره، لا خلاف فیه و لا اشکال، نه خلافیست نه اشکالیست و ندیدیم مخالفی هم نقل کنن مگر از شهید در دروس. مرحوم شهید اول در کتاب دروس فرموده بعضی جاها ممکن است ردا بشه، در این که بیشتر داده کمتر گرفته بازم ردا بشه. کجا؟ اونجایی که همین بیشتر دادن و کمتر گرفتن به سودش باشه. مگر در این جایی که انسان بیشتر بده کمتر هم بگیره ولی به سودش باشه؟ میگن بله. در ناامنی ها یه منطقه ناامن شد، من هم یه آدم ضعیفی هستم، خانم آسیب پذیره و جزء خودم جزء قشر آسیب پذیرم و میبینم یه املاکی دارم، یه میلیون دارم، اگر این تو خانه من بمونه از بین میرود. میرم به یه آدم گردن کلفتی که میتوانه از اندازش حمایت کنه، میگم بابا این میلیون که من به تو وام میدم فردا 800,000 تومان بده، این 800,000 تومان به سود منه، در اینکه کل پول من در خطره. کمترم بگیرم یا جور نفعنی. حالا ایشون گفته دیگه، حالا ما نقل داریم میکنیم از مرحوم شهید در دروس، ایشون تعبیر کرده این افعن، من دفاع نمی کنم از حرف شهید، ایشون فرموده یا در موقعی که سیلابی راه افتاده شهر رو در زیر خودش گرفته، یه پیرزن ضعیف مطلبانی هست، یه مشکول و اینها داره، نمیده هم خودش در خطر هم اندالش، میده به یه جوان گردن کلفتی میگه آقا این یه میلیون رو بگیر فرد 800,000 تومان به منم بگی عید نداره و همین هم به سود منه، چون کل این در این قرقاب ممکن از بین برود، در ناامنی ها، در قرقاب، در زلزله ها، در آتش سوزی ها، در جنگ ها و جدال ها که ناامنی پیدا میشه امثال ذلک. ظاهر یک ضرره اما باطنش منفعته، کل این از بین میره، یقین دارم، یقین دارم کل این نابود میشه. الان میان میزن میبرن، اون گردن کلفت زورش بهش نمیرسه، اما منو میان میزنن میبرن. شهید آمده اینو گفته، البته دقت بفرمایید، از شهیدم این رو نپذیرفتم. گفتن آقا این جر نفعن یا جر نفعن، این جدا زرر گرفتنه، این گرفتن جدا ضرره. من میدم به یه آقای یه پولی هم بهش میدم که جدا ضرر رو بگیرم، یا جر نفعن که نمیدم. بله واجب بودن یه مسئله است، لازم بودن یه مسئله است، اما جر نفع بودن مسئله دیگری است. این جلب منفعت نیست، این دفع نظرته. به هر حال تنها مخالفی که در مسئله از شهید اول در دروس اونم به عنوان احتمالشون گفته، نه به عنوان فتوا، گفته یحتمل در اون جایی که در نحب و قرق و امثال اینها ولو بکمتر بدهد منفعت او هست و جر نفعنه، در اونجا اشکال کنیم. اینو ایشون به عنوان احتمال گفته، دیگران هم از ایشون نپذیرفتن. واقعا هم جلب منفعت نیست، دفع مضرت هست. بنابراین از نظر اقوال بین علمای ما اختلافی نیست که اگر وام دهنده بیشتر بگیرد و کمتر بدهد حلال است و جایز است، کمتر بگیرد و بیشتر بدهد رباز حرامه. و اما اهل سنت، علمای اهل سنت دو دسته شدن، بعضی هاشون گفتن حلاله، بعضی هاشون گفتن حرامه. ابن قدامه در کتاب مغنی در جلد چهارم صفحه 243، جلد چهارم صفحه 243 در کتاب مغنی ایشون به قول نقل میکنه، میگه اونهایی که گفتن این حرام است، گفتن باید قرض مثلن به مثل باش، قرض مثلن به مثل باش، اگر نباشه خواه از ناحیه وام گیرنده خواه از ناحیه وام دهنده کم و زیادی بشه، مثلا به مثل به هم میخوره، حرامه. یه نظریه در میان فقهای عامه. و اما نظریه دوم این است که نه، وام برای مراعات حال وام گیرنده، اگر او کمتر بده عیب نداره، وام برای مراعات حال وام گیرنده است، روح وام ارفاق به وام گیرنده است، حالا کمتر ازش پس بگیرن ارفاق بیشتره، این که عیب نداره، این با روح وام می سازه، بیشتر بدن کمتر پس بگیرن، این ارفاق زیادتری هست، ارفاق مضاعفی هست. قرآن این اختلاف عقیده رو بین علمای عامه نقل میکنه، اصحاب ما متفقن بر جوال، فقهای مخالفین مختلفن، بعضی جواز و بعضی عدم الجواز. بریم سراغ دلیل. درست مسئله ظاهرن اجماعی هست بین ما، اما اجماع در این جایی که مدارکی بوده باشد اجماع مدرکی میشه و اون به تنهایی حجت نیست. و اما دلیل ما چیه؟ ما دو دلیل میتوانیم اقامه کنیم. دلیل اول این که ادله ربا اینجا نمیگیره. ادله ربا میگوید حرام است قرض یجر نفعاً، یعنی نفع مقرض وام دهنده. اصلا ربایی که در قرآن و مصادیق خارجیه که بوده به این تبتون فلکن و اوس و انبال کن، معنیش این از سرمایت بگیر اضافه نگیر، مال ربایی بوده که وام دهنده بیشتر پس میگرفته، نه این که وام دهنده کمتر پس بگیره. اصلا کلمه ربا، کلمه یجر نفعن، کلمه شرط، انما یفسده الشرط، به فرض که اطلاقاً داشته باشه ینصرف الى اونجایی که وام دهنده اضافه بگیره، ینصرف الى زیادت فی القرض للمقرض، لازمش اینه. پس وقتی اطلاقات ربا، اطلاقات یجر نفعا، اطلاقات انما یفسده الشر صریح باشد یا ظاهر یا منصرف باشد به اونجایی که زیادی برای وام دهنده است، شامل اونجایی که زیادی برای وام گیرنده است نمیشه. وقتی شامل نشد ساکت شد، باید بریم سراغ کدام ادله، کدام یک از اصول، اصالت العلیه، اوفو بالعقود، اهل الله البیع، المؤمنون عند شروطهم، عمومات ادله عقود شامل میشه. هر عقدی صحیح است الا ما خرج بالدلیل، یا همچین قرضی صحیح یا نه، ما قرضی بدیم به شرط اینکه کمتر بگیریم. عمومات ما ساکت خاموش شامل این نمی شود. ما این اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، و امثال ذلک. عموماتی که داریم، اصالت الحلیه هم شامل در اینجا می شود. به اصالت الحلیه در اینجا مانند همین عمومات لا اصل در معاملات فساده، الا اینکه عموماتی باشه، اطلاقاتی باشه شامل بشه. اینجا عموم اطلاق امثال ذلک داریم. قرض، عقد قرض، قرض، قرض عقده، قرض قرارداده، عقد دیگه. من 100,000 تومان میدم و بعدا از شما 90,000 تومان میگیرم، قرارداد بستم با شما. دائم چیه در این کار؟ این بحث دومه. دائم هر چیه، من این کار رو کردم، قراردادی بستم به شما، 100,000 تومان بدم، 90,000 تومان بیشتر نگیرم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، و امثال این تعبیراتی که داریم. پس دلیل اول ما کوتاه بودن ادله ربا و شمول عمومات حلیت عقوده. دلیل دوم، یه دونه روایت ما پیدا کردیم ولی در کتب استدلالی من ندیدم به این استدلال بکنم، اما این روایت ما پیدا کردیم، یکی باب 32 از ابواب دیون، همین جلد 13، یک باب 32 از ابواب دیون. ظاهران حدیث هم از نظر سند سالمه. آخرین باب دیون همین باب 32 هست. یه دونه حدیث هم بیشتر نداره، همین حدیث که من میخوانم. محمد بن علی بن الحسین به اسناد این عبان محمد بن مسلم، روایت به محمد بن مسلم میرسه، قبلش هم امانه، عبانه، قبلش هم طریق مرحوم صدوق است. به عبان تر از ظاهر اون هم خوبه. عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر، فرجل یکون علیه دینون الى اجل مسمى، یکون علیه دینون الى اجل مسمى، کسی بدهکار 3 ماهه، 4 ماهه، 1 ساله، فیعتیه غریمه. غریم از کلماتی است که به هم طلبکار میگن، هم به بدهکار. گاهی به طلبکار میگن قریم، معنی اسم مفعولی داره، اسم فاعلی داره. گاهی به بدهکار میگن قریم، معنی اسم مفعولی داره. در اینجا معلومه طلبکار میاد. فیعتیه قریمه، طلبکار میاد سراغش. فیقول، چی بهش میگه؟ میگه بیا و این 3 ماهه را الان نقد بده، کمش میکنم. 100,000 تومان رو که از طلب دارم، بیا 100,000 تومان بدم، به احتیاج دارم، به پول زودتر بده، پول خودم رو بده، کمتر بده، غیر از دست ما. فیقول و انقدنی، اندنه اینقدر نیست، نقدر خودش متعدیه، اینقدری من الذی لی کذا و کذا، یا نقدش کن، طلبی که دارم نقدش کن، کم در بده تبرا کذا، این کم تقال میبینیم. فقال لا ارى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، لا ارى به بأسا، مانعی نداره اگر زیادتر نگیره، کم جای بگیره، چه داره سماهه رو بکاره، طلبکار احتیاج پیدا کرده، میگه بیا خدا بدهد بیا منزه، پول خودم رو که سماهه طلبکار منزه، بیا الان نقد بده، این چیزی هم کم کن، فرق نمی کنه. بله حق این است، این از اول نبوده، ولی حالاست، چه تفاوت می کنه؟ اگر فرق نمی کنه شرط کم کردن، چه آخر کار باشه، چه اول کار باشه، صحبت این است نابرابری، آیا ضرر داره در رام؟ نابرابری ضرر نداره، ازش کم میکنه، من قبول دارم، فرق نمی کنه، این خصوصیت تکرار نکنی، من قبول دارم این بحث ما این روایت نیست، روایت ما این است که از اول کار یه همچین قراردادی باشه، ولی عرف این خصوصیت میکنه، دیگه اگر نابرابری عیب نداره، چه وسط کار باشه، چه اول کار باشه، نابرابری عیب نداره، شخص طلبکار کمتر از طلبش میگیرد، این ربا محسوب نمیشه. نظر میگه اضافه این که داخل در دلش را او خارج بحث ماست، اون مسئله تو نخورا خارج بحث ماست، بحث ما این از سرکار میخواد کمتر بگیره، نه این که میخواد بیشتر بگیره. خب آزا کله او فی بیان عدلت المسئله، اصل مسئله ثابت شد، دلیلش روشن شد، عموماتی داشتیم، کوتاه بودن عدلی ربا داشتیم، به علاوه اجماع علما داشتیم، به علاوه دون حدیث داشتیم که با القاء خصوصیت توانستیم مسئله را حل کنیم. اما بریم سراغ این مطلب که دایی بر این کار چیه؟ چرا آقای طلبکار کمتر میگیره؟ دلایلی در اینجا زیاده. اول اینکه دایی الهی باشه. بعضی ها که دایی الهی ندارن این کارها رو کار ملا نصرالدینی میدانن. که شخصی 100 هزار تومن بده 90 هزار تومن پس بگیره. نگاه میکنه طرف فرد ضعیفیه، بیا این 100 هزار تومن بگیر برو مشکل تا حل کن، اگر بعدم 100 هزار تومن نتوانستی بیاری 90 تومن بیار، 80 تومن بیار، 60 تومن بیار، قبول داریم، برکت کار با خداست. دوایی الهیه داره، چطور انسان انفاق بیشتری دلا میکنه؟ این میره انفاق دیگه، عیب نداره، گذشت میکنه. این گاهی ممکن است انگیزه ها، انگیزه های معنوی و الهی از قبیل انفاق باشه. دوم هم انگیزه ها همون انگیزه هایی که مرحوم شهید در درست گفته بود، ولو اون در جای دیگه گفته، اونا اینجا میاریمش. درخم ناامنیه، قدرت بر حفظ نداره، اصلا این پول پیش من بمونه خرج میشه، ناامنی هم نیه، نماش بچه ای دارم، نوهی دارم، نتیجهی دارم، میان سل جامعه هم میکنن، پول بده، منم دارم میسوزه، پول رو میدم و فلان و مسئلات اینا، پول نفله میشه. بگم تلویا محبت کن و لطفی در داری ما بکن، یه مدیون ما رو بگیر، بعد از سال آینده 800 هزار تومن به ما بگیر، 900 هزار تومن بگیر، 100 هزار تومن برای خوده، در اینکه پیش ما بمونی نفله میشه، از بمیره، یا ناامنیه، یا غرقه، یا دزده، یا جنگه، یا آدمیست که ولش نمی کنن، پول خرج میکنه، یا بعضی آدم هم هستن پول نگهدار نیستن، وسواس برشون میکنن، جیبش که پول میشه، دائما وسواس برش پیدا میشه، وسواس خرج کردن، خرجش کنن، میده دستی آقای برای که خرج نشه، زیادتر میده، کمتر میگیره، این دایی خدایی نیست، ولی دایی اقلاییه، وقلا برای حفظ اموالشون و یه همچین گذشت هایی ممکن است بهتر. اما دایی سوم بعضی هستن میخوان یه مش دلار اینجا بدن، دلار هم که نمیشین علو انتقالش کرد، اینجا بیار 100,000 دلار بده در آلمان بگیره، فلان مقدار پول بده در دبی بگیره. این کار کار مشکلی هست. از کی ساخته است؟ از کسی که یه تجارتخانه اینجا داره، یکم اونجا داره، هم پول ایرانی به دردش میخوره برای تجارتخانه اینجا، هم پول دلار اونجا داره در تجارتخانه اونجا به دردش میخوره. از اینجا ریال از شما میگیره در اونجا میده، یا دلار اینجا از شما میگیره در اونجا دلار میده کمتر میده، هیچ خرج هم براش نداره. یه تکه کاغذ این وادی مینیسته میگه بذار جیبه برو اونجا بگی. شاید به اندازه 5 تومن نداره، اما یه وقت میشه چند میلیون پول جا به جا میکنه. چرا؟ امکانات تجاری در 2 جا داره، همین جا همون جا، اینجا قویه اونجا قویه، سرمایه میاره، آدم پول دار پولش پول میزد. همین که اینجا نشسته است یه حواله یه تک کاغذی مینیسه میزد تو جیبش بدون اینکه یه ریال خرج داشته باشه، در مقابل این حواله ای بسا چند میلیون استفاده کنید. این در واقع وامی از شما میگیره و در اونجا حواله میده کمتر. حالا ببینیم یکی یعنی تحریر دستیر امام ماهیت حواله را قرض گرفتن، ولی ما دو احتمال میدیم در ماهیت حواله شهر میدم. گاهی هم در داخل خود شهر انسان یه حواله جاتی این کار میکنه. من میروم پیش بانک میگم آقا این پول بگیر تحویل به زید بده تو همین شهر مشهد. چرا؟ من که خودم میرم بدنش فضای هم شده منکر بشه، میخوام یه سند رسمی محکم معتبر داشته باشم. میگم این 50 میلیون تومن از طریق بانک حواله میکنم برای زید، 500,000 تومن هم بانک از من میگیره. 50 میلیون در همین شهرم هست، ولی فایده اقلاییش برای من این است یه سند رسمی در مقابل دادن پولم میگیرم. بانک واسطه شده، اسناد و مدارک داره، اسناد و مدارک هم که از دادگاری میخونن قبول میکنن. بنابراین ملاحظه میکنید اغراض اقلایی برای این کار زیاده، گاه غرض معنویه، گاه غرض حفظ ماله، گاه قرض نقل و انتقال بلدیه، گاه قرض اتخاذ سنده، این 4 رقم، گاه قرض معنویه، میخوام تخفیف بدم به این بده کار به جای انفاق فی سبیل الله، گاه نه حفظ مال نمیتونم بکنم ناامنیه، میدم به آدم گردن کلوفتی که حفظ کنه، میدم به بانک، بانک رو داخل رو حفظ میکنه، مأمور داره چی داره؟ گاه قرض نقل انتقال از بلدی به بلد دیگر، از مملکتی به مملکت دیگر که از عهده من خارجه، من میدهم کمتر میگیرم. گاه هم در همون بلد و همون شهر قرض هم اتخاذ سند معتبره، از طریق بانک بدهیم و واریز میکنم. تا به اینجا بحث دومم روشن شد که چه دایی که آدم وام بیشتر بدهد و پول کمتر بگیرد. این کار ملا نصرالدینیه؟ نه، کار ملا نصرالدینیست، دوائی اقلائیه معتبره متعدده مختلف داره که همه اینها قابل قبوله. نگید این مسئله ثمره نداره، این مسئله ثمره زیادی داره در این موارد چارگانی درز کرد. ولی هذا کله در صورتی است که ما ماهیت حوالجات و ماهیت وام بدونیم. بگیم حواله یعنی وام دادن به تاجر و پس گرفتن از او در شهر دیگر، حواله یعنی وام دادن به بانک و گرفتن از او در شهر دیگر یا در همین شهر. اما لقائل ان یقول ماهیت حواله ماهیت وام نیست، بلکه کارمزد حمل و نقل پوله. یعنی ما یه پول از شما میگیریم، این پولو میبرم به دیگری میگیریم، ما وام نمیخوام از شما. حواله یعنی یه امانتی به من میدی، میگی این امانت رو برو به دست فلان کس برسان یا من 200,000 تومان بهت میدم. نقل و انتقال یک امانت در مقابل یک اجره. نوام شاید هم در عرف بازار همین باشه، در عرف بانکداری همین باشه. بنده وقتی حواله میدم از اینجا به شهر اصفهان و تهران اینا، یعنی قرض بانک میدم یا نه امانتی میسپارم دستو، میگم این آقا اونجا تحویل بده، میگه کارمزدش خرجش، میگم هزینه شم این. ولذا در عرف بانک هم هزینه اسمش میذاره، یعنی هزینه شم نداره، مخارجش نداره. پس دو رقم شده حواله، یکی این از حواله رو در ماهیت قرض بدانیم، وام بیشتر میدهیم و کمتر پس میگیریم و به اجماع این جایزه. یکی هم این است که نه، ماهیت حواله وام نیست بلکه امانته. امانتی رو اینم مثل که باری رو میدیم به راننده، از این شهر به شهر دیگر میبره پول بهش میدیم، پول از راه های دیگر نقل انتقال میکنه، از راه تلفن. الان عرض میکنم انقدر به این که امانت اینو باید نقل کنن، امانت رو در این پولی که از شما میگیرم همینو بسته‌بندی کنم، مثل پست مالی که پول شما رو بسته‌بندی میکنه همینو اونجا میده. امانت در این نباید تصرف بشه. این چه امانتیست که بانک برمیداره اینجا پول تحویل میده، الان یه تلفن میکنه یه پول دیگری در شهر دیگر به طرف شما میدن یا به حسابش وریز میکنن. امانت در اینش محفوظ باشه، در اینجا این محفوظ نیست. این گلت جواب گلنا امانتیست با وکالت در تبدیل. چرا میدونه؟ هم امانتون هم وکالتون فی تبدیل. امانت آقای 100,000 تومن 1,000,000 از من بگیر، به رفیق من در اصفهان برسون، هزینش هم این دادم. میگه من این پولو نمیتونم ببرم، من یه پول دیگر. میگه وکیل هستی که این امانت ما رو تبدیل کنی به پول دیگر، لازم نیست این پولو بدی. اگر امانتون و وکالتون فی تبدیل و اجرتون لنقل و الانتقال، اگر این باشه چه اشکالی پیدا میکنه؟ هست دیگه، واضح. اصلا پولی که به بانک آدم میده این دیگه توی طبع همه هست، از آنجاهاییست که آنجا که عیان است شاید به بیان است. اگر رئیس بانک از شما رو برسه این پول شما رو برم، میگه نه آقا، هر پولی میخوای آزادی تبدیلش بکنه، هر کار به سرش میخوای بیا یه پولی اون اصفهان در مقابل این بده. این دیگه یه امر طبیعی تو از خانه همه هست، احتیاج به بیانم نداره. حالا من از شما سوال میکنم، اینو برم جواب بدی، آیا ماهیت بروات و حوالجات اونیست که در تحریر وسیله امام قدس سره فرمودن که از قبیل وام دادن اکثر و گرفتن اقل باشه، یا از قبیل دادن امانت رو برای نقل و انتقال و هزینه‌ای در مقابل نقل و انتقال؟ به نظر قاصر ما، با همه احترام که به همه بزرگان مخصوصانیشون میذاریم، به نظر قاصر ما این است که احتمال دوم احتمال قوی تری هست در مورد حواله جا. هزا تمام کلام در مسئله چهارم، فردا مطالعه فرمایید. مسئله پنجم را